الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که در بحث های گذشته اشاره کردیم، در باب تزاحم اولین مرجحی که مطرح شد این بود که اگر از متزاحمین یکی مشروط به قدرت عقلی باشه، یعنی قدرت در ملاکش دخیل نباشه، و دیگری مشروط به قدرت شرعی باشه، یعنی قدرت در ملاکش دخیل باشه، مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. البته اگر مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم یا سوم باشه. و گفتیم این که همه تکالیف مشروطن به قدرت، بیش از قدرت عقلی رو ثابت نمی کنه و برای بیان قدرت شرعی نیاز هست به این که شارع اون رو بیان کنه، در واقع معونه زائده می طلبه. به همین دلیل هم گفتیم اگر یک طرف قدرت درش ذکر نشده باشه و طرف دیگه قدرت ذکر شده باشه، اونی که قدرت درش ذکر نشده باشه ظهور داره در قدرت عقلی، و اونی که قدرت ذکر شده ظهور داره در قدرت شرعی. و اگر اون قدرت شرعی به معنای دوم یا سوم باشه، خب قطعاً مشروط به قدرت عقلی ترجیح پیدا میکنه بر این مشروط به قدرت شرعی، و اگر به معنای اول باشه ترجیحی نخواهد بود. مرجح دومی که در بحث مرجحات باب تزاحم مطرح شده، گفتند ترجیح اونچه که بدل ندارد نسبت به اونچه که دارای بدل است. مرحوم نائینی بنابر اونچه که مرحوم آقای خویی از ایشون در اجود و تقریرات نقل میکنه، در بیان این مرجح میفرماید اگر یکی از دو واجب متزاحم دارای بدلی در طول خودش باشه، در این صورت اونی که بدل نداره تقدم پیدا میکنه بر اونی که بدل داره. بعد یه مثال ذکر میکنیش. میفرماید اگر ما یه مقداری آب داریم و بدن ما نجسه، از طرفی وضو هم نداریم، وضع ما به گونه ایست که اگر این آب رو مصرف کنیم برای تطهیر بدن، دیگه نمیتونیم وضو بگیریم، و اگر آب رو مصرف کنیم برای وضو گرفتن، دیگه نمیتونیم بدنمون رو تطهیر کنیم. و ما هم میدونیم که برای نماز هم بدن باید پاک باشه، هم ما باید طهارت حدثی داشته باشیم. ایشون میفرمایند در این فرض چون وضو دارای بدله، یعنی تیمم، بنابراین ما اون آب رو باید مصرف کنیم برای طهارت خبثی، بدن رو باش تطهیر کنیم، و وقتی که بدن رو با این آب تطهیر کردیم فاقد الماء میشیم، در نتیجه میتوانیم تیمم کنیم و نماز رو با تیمم به جا بیاریم. بعد یه مثال دیگر میشون ذکر میکنه و اون مثال اینه که اگر وقت نماز تنگ شده، طوری که اگر ما وضو بگیریم و نماز بخونیم، یک رکعت نماز ما داخل وقت خواهد شد. اما اگر وضو نگیریم، تیمم کنیم، میتونیم همه نمازمون رو داخل وقت بخونیم. ایشون میگه در اینجا این که ما وضو نگیریم، تیمم بکنیم و تمام نمازمون رو داخل وقت بخونیم ترجیح داره بر این که وضو بگیریم و نمازمون یک رکعتش فقط داخل وقت باشه. میخواد بگه اینم از همین بابه. این فرمایش مرحوم نایی نیست، بنابر اون چی که مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات ازشون نقل. آقای صدر یک اشکالی میکنه، فرماید بحث در بدل طولی است. بدل طولی در جایی گفته می شود که ما عاجز از مبدل باشیم، یعنی ابتداعا نمیتونیم بدل رو اتیان بکنیم. مثلا ما که میگیم تیمم بدل وضوست، بدل طولی وضوست، ما که نمیتونیم ابتداعا به جای وضو تیمم کنیم. وقتی نمیتوانیم وضو بگیریم نوبت میرسه به تیمم. ایشون میفرمان امری که تعلق میگیره به هر چیزی صرفا در واقع اتیان به مأمورم به رو اتیان میکنه، اقتضا میکنه. مثلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم. این امر اقتضا میکنه که واذا قمتم الى الصلاة، قصد نماز داشتید، وضو بگیرید. فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم امر به وضو است. ولو وضو بدل طولی داشته باشه که فتیممو سعیدن طیبا، ولی امر به وضو امر به تیمم نیست. وقتی وضو مقدور نبود اون موقع نوبت میرسه به تیمم. بله، اگر بدل عرضی باشه اونجا امر اقتضاء اتیان به خصوص متعلق خودش رو نمی کنه. چرا؟ چون در واقع مأمورم به جامعه بین اطرافه. مثلا اگر گفتن کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان اطعام ستین مسکین او صوم شهرین متتابعین او فک و رقبه، این امر به کفاره در واقع امر به جامعه بین این ستاست، یعنی یکی از اینا رو اتیان کنید. اینا بدلهای عرضی هستند. شما ولو بتوانید 60 مسکین رو طعام بدهید میتونید 60 روز روزه بگیرید. ولو بتوانید 60 روز روزه بگیرید میتونید بنده ای رو آزاد کنید. اتیان یکی از اینها مشروط به عجز از دیگری نیست. بنابراین مأمورم به در موارد وجوب تخییری در واقع جامع بین اطراف تخییره. اگر بدلها عرضی بودند خب ما میگفتیم این بدل رو ما نمیتونیم اتیان کنیم. مثلا من یک نذری کردم الان وفای به اون نذر واجب شده، از اون طرف افطار عمدی کردم ماه مبارک رمضان، کفاره ماه مبارک رمضان هم بر من واجب شده. من اگر اون نذرم رو بخوام ادا کنم، هزینهش به گونه ایست که دیگه نمیتونم 60 مسکین رو طعام بدم. اگر 60 مسکین رو طعام بدم نمیتونم اون نذرم رو ادا کنم. خب اینجا میگیم که شما نذرتو ادا کن، به جای 60 مسکین طعام دادن 60 روز روزه بگیر. اینجا معنا داره که بگیم اگر یک کدومشون بدل داره دیگری بدل نداره، اونی که بدل نداره ترجیح پیدا میکنه بر اونی که بدل داره. ولی آقای صد میگه اینجا اصلا تزاحم نیست، چون تزاحم مال وقتی است که امتثال دو تکلیف با هم ممکن نباشه. اصلا مأمورم به در جایی که وجوب تخیری است، جامع بین اطراف تخیره و بین جامع و مثلا نظر در این مثال ما اصلا تزاحمی نیست. بین یکی از اطراف تخیر با اون تزاحمه، ولی این تزاحم تزاحم بین دو تکلیف نیست. چون الان من میتونم هر دو رو امتثال کنم، به این که 60 روز روزه بگیرم و اون نذرم رو هم ادا کنم. بنابراین مثلا آقای صدی اشکالی داره که این که شما میگید در جایی که چیزی بدل طولی داره، اونی که بدل نداره ترجیح برش پیدا میکنه، این معنادار نیست. چون در جایی که بدل طولی داریم، امر تعلق میگیره به مبدل، مثلا امری نسبت به بدل ما نداریم. و وقتی نوبت به بدل میرسه که ما عاجز از مبدل باشیم، بنابراین مثلا در اون مثال وضو و تطهیر بدن، اصلا نوبت به تیمم نمیرسه مگر اینکه ما عاجز باشیم از وضو. و قبل از مصرف کردن آب برای تطهیر بدن ما عاجز از وضو نیستیم، ما میتونیم وضو بگیریم. بله، بعد از اینکه بدنمون رو تطهیر کردیم، آبمون تموم شد، میتونیم تیمم کنیم، اون بحث دیگه است. ولی به این مقدار که نمیتونیم بگیم که ترجیح داره. همچنان که ممکنه کسی بگه خب اگر وضو هم گرفتی چون آب نداری، حالا میتونی با بدن نجس نماز بخونی از باب استرار. این چه دلیل میشه؟ یعنی آیه صد میخواد بگه این ترجیح نیست تا این حد بیان. بعد از اینکه اینو ایشون میگه، میگه خب حالا من برای شما توضیح میدم که میتونه این مرجح باشه. یعنی بگیم اونی که بدل نداره ترجیح داره بر اونی که بدل طولی داره. ایشون میگه اینکه این مرجح باشه به دو شکل متصوره. یکی به این شکل که این مرجح مستقل باشه، یعنی همونطوری که گفتیم مثلا مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی، همونطوری که بعدن خواهیم گفت که مثلا اهم ترجیح داره نسبت به مهم، بگیم یکی از مرجحات در عرض سایر مرجحات این است که اونی که بدل نداره ترجیح داره بر اونی که بدل داره. یه وقت هست نه، ما میخواییم بگیم اونی که بدل نداره ترجیح داره بر اونی که بدل داره، از باب این که مثلا اهمیتش بیشتره. یعنی برگردونیمش به یک مرجح دیگری که دیگه اصلا مرجح مستقل نباشه. بنابراین ما باید در دو مقام بحث کنیم. یک مقام این که آیا این مرجح یک مرجح مستقل میتونه باشه؟ مقام دوم این که آیا این مرجح به یکی از مرجحات دیگه قابل ارجاع هست یا نه؟ اما بنابر این که بخوایم این رو مرجح مستقل قرار بدیم، ما یک چیزی رو از ابتدای بحث مفروض گرفتیم. گفتیم برای این که تزاحم تعارض نباشد دو تا شرط لازمه. دو چیز رو باید بپذیریم: یک، ترتب، دو، قید لبی. اون قید لبی چی بود؟ اون قید لبی این بود که شما این تکلیف رو باید اتیان کنی مگر این که مشغول به ضد واجب اون باشی که اهمیتش از این کمتر نیست. بعد البته به این قید لبی یه قید زدیم تو بحث مرجح قبلی که گفتیم مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. گفتیم اگر اون ضد واجب به گونه ای باشه که ملاکش توقف داشته باشه بر عدم اتیان به این، در این صورت اشتغال به اون مانع از تکلیف نسبت به این نیست. یه قید اونجا زدیم. حالا اینجا بیایم یه قید دیگه بزنیم به همین، بگیم آقا این که گفته شده است شما تکلیف دارید مشروط به این که مشغول به ضد واجبی که لا یقل عنه اهمیتا نباشه نباشید شما، این در جایی است که اون ضد واجب بدل نداشته باشه. ادعا اینه، حالا توضیح میدیم. یعنی اگر الان شما امرتون دائره بین تطهیر بدن و وضو گرفتن، اگر به تطهیر بدن بپردازید وضو بر شما واجب نیست. چرا؟ چون مشغول شدید به ضد واجبی که لا یقل عنه اهمیتا و لیس له بدل. اما اگر شما مشغول بشید به وضو، همچنان تطهیر بدن بر شما واجب هست. چرا؟ چون ولو مشغول شدید به ضد واجب، اما این ضد واجب له بدلون. خب این تقیید رو از کجا ثابت کنیم؟ ما از ابتدا گفتیم این تقیید منشأش چیه؟ این که ما میگیم تکالیف مقیدن به چنین قیدی که شما مشغول به ضد واجب اونها که لایق لو انها اهمیتا نشده باشید، این تکلیف از کجا؟ این قید رو از کجا آوردیم؟ آیه ای دلالت داشت، روایتی بود، کجا آوردیم؟ بله، همونی که آیه سازگارش هست. عقل، دلیل ما بر این تقیید عقل بود. عقل ما میگفت که معنا نداره وقتی که من مشغولم به ضد واجبی که اهمیتش از این کمتر نیست، تو همون ظرف شارع منو تکلیف نسبت به این بکن، دیگه معنا نداره. حالا همین عقل میگه آقا اگر اون ضد واجب شما بدل داره که اگر الان بهش اتیان نکنی میتونی از طریق اتیان به بدلش ملاکش رو تأمین بکنی، پس میتونی اون رو ترک کنی، اون مانع از وجوب این نیست. یعنی الان عقل ما میگه آقا تطهیر بدن بدل نداره، نمیتونی کاری بکنی که ملاک تطهیر بدن رو تأمین بکنه، اما وضو بدل داره، شما میتونی کاری بکنی که ملاک وضو رو تأمین کنه و اون تیمم. حالا که اینطوره شما مشغول بشی به وضو، تطهیر بدن بر شما واجب باقی میمونه. چرا؟ چون ملاکش از بین قابل دسترسی دیگه نیست. اما اگر مشغول بشی به تطهیر بدن وضو دیگه واجب نیست. چرا؟ چون میتونی ملاکش رو از طریق تیمم به دست بیاری. پس در واقع عقل میگه اون قیدی که من به شما گفتم که تکلیف بر شما واجب است، اگر مشغول به ضد واجبی که لایق لعنه اهمیتا نشده باشی، حالا به شما میگم اون ضد واجبی که لیس له بدل. خب اگر ما این بیان رو بپذیریم، معناش این میشه که وقتی ما اون طرفی رو اتیان میکنیم که لیس له بدل، این وارد میشود نسبت به اون طرفی که له بدل. چون وقتی شما مشغول میشی به تطهیر بدن دیگه وضوع امر نداره، در حالی که اگر مشغول به وضوع بشی همچنان تطهیر بدن امر داره. بنابراین با اتیان تطهیر بدن موضوع وجوب وضوع منتفی میشه، پس این وارد. یعنی چی؟ قبل از اینکه آب، نه اصلا از ابتدا آب نداری؟ بله آب هست، آب دارن مصرف برای وضو میکنن. آب که هست، آب که از بین نرفته هنوز. وقتی تموم شد دیگه نمیتونم تطهیر بدن کنم، هنوز که آب هست، آب که تموم نشده که. همین که من مشغول وضو میشم آیا تطهیر بدن دیگه واجب نیست؟ میگیم چرا. همین که مشغول تطهیر بدن میشم آیا وضو واجب نیست؟ میگیم نه. چرا؟ چون میگیم تطهیر بدن بدل نداره اما وضو بدل داره، ملاک تطهیر بدن تأمین نمیشه اما ملاک وضو تأمین میشه از طریق اتیان به بدلش. خب این بیان مشکلی نداره. حالا یه انقلت و قلتی هم آقای صد مطرح کرده، من ازش میگذرم، فقط یک نکته ای داره این بیان و اون نکته اینه که ما بدانیم که بدل تمام ملاک مبدل رو تأمین میکنه. یعنی ما بدانیم که مثلا طهارت مائیه با طهارت ترابیه ملاکن یک مقدار ملاکه، یعنی نماز با وضو با نماز با تیمم هیچ فرقی نداره. خوش نه اینکه این فرقی نداره، این معناش این نیست که ابتداعا میتونی به جای وضو تیمم کنی یا نه، همون جایی که فرض تیممه مثلا به خاطر فقدان ما یا عجز از استفاده از ما شما تیمم میکنی، این نماز با تیمم شما با نماز با وضوع شما هیچ فرقی نداره. خب اگه این باشه این مرجح تمامه، چون شما تمام ملاک از طریق بدل میتونی به دست بیاری. اما اگر این نباشه، نه، چنین مرجح همه تکیگاهش این بود که اونی که بدل داره میشه باش ملاک رو تأمین، ملاکش رو تأمین کرد از طریق اتیان بدلش، و اونی که بدل نداره نمیشه ملاک رو تأمین کرد. اما اگر بدلش تمام ملاک رو نداشته باشه دیگه این به درد نمیخوره، که بازم تمام ملاک قابل تأمین نیست. یعنی اگه فرض کنیم که نماز با وضو ملاک بیشتری داره نسبت به نماز با تیمم، اون وقت دیگه این به این مقدار از بیان مرجح رو نمیتونیم درست کنیم. بله، اگر و تیمم تمام ملاک وضو رو تأمین کنه یا لااقل اکثرش رو، طوری که اون مقدار باقی موندهش دیگه قابل اعتنا نباشه، این مرجح تمامه. اما اگر مثلا، حالا برای اینکه نزدیک بشه، نماز با وضو فرض کنید اگر 100 درجه مصلحت داره، اگر نماز با تیمم مثلا 95 درجه تا 100 درجه مصلحت داشته باشه، این مرجح رو میشه درست کرد. بگیم حالا اون 5 درجه خیلی مهم نیست. اما اگر فرض کردیم نماز با تیمم 20 درجه مصلحت داره، خب معنیش اینه که ما یک مقدار زیادی از مصلحت رو از دست میدیم، تفویت کردیم. بنابراین این ترجیحی نداره برای این که ما به جای وضو گرفتن لباسمون رو تطهیر کنیم، یه این مرجح از بین میره. وقتی این مرجح به درد میخوره که اون بدل وافیه به تمام یا حداقل اکثر ملاک باشه، که البته اینم بحث فقهیه دیگه، که آیا نماز با تیمم واقعا مصلحتش و ملاکش کمتر از نماز با وضوست؟ موضوع تیمم با موضوع وضو فرق داره. وقتی اختیار باشه، آب باشه، شما حق نداری تیمم کنی. اما آیا در ظرفی که موضوع تیمم هست، مثلا یک کسی الان بدنش آب براش ضرر داره، تیمم میکنه، آیا این نمازش با اون حالتی که آب براش ضرر نداره و وضو میگیره ملاکش فرق میکنه، مصلحتش فرق میکنه یا نه؟ بالاخره این مال یه ظرفه، مال یه حالته، اون مال یه حالت. تو اون حالت باید وضو بگیره 100 درجه مصلحت بهش میدن، تو این حالت باید تیمم کنه بازم 100 درجه مصلحت. اگه این باشه خب این مرجح هست. اما اگه نه، گفتیم مثلا همین که وضو رو اولا گفتن در حال اختیار، معلوم میشه ملاک وضو خیلی بیشتر از تیممه. پس مثلا اگر این آقا نه حالش خوب بود با آب نماز میخون، مصلحتی که به دست میآورد با الان که مریضه با تیمم نماز میخونه خیلی فرق داشت، اون موقع دیگه این مرجح به ده نمیخوره. البته حالا بحث فقهیه، ولی بعید نیست ظاهران این است که ملاک نماز با تیمم کمتر از ملاک نماز با وضو نیست. اینو باید از روی دلیل فقهی ببینیم، مثلا از روی ادله مربوط به طهارت ترابی و طهارت مایی ما استفاده میکنیم که واقعا نماز با طهارت ترابی همون مقدار مصلحت داره که نماز با طهارت مایی داره یا نه. این یه چیزیه که شارع گفته مثلا به قول عوام جهنم، حالا که نمیتونی دیگه با وضو نماز بخونی جهنم، حالا با تیمم نماز بخون، ولی این دیگه اون نمیشه. اینجوریه یا نه؟ شارع گفته خب اگه اختیار داری با وضو بخون این افضله، ولی اگر اختیار نشود، یعنی مثلا آب نیست یا آب هست و برای بدنت ضرر داره، با تیمم بخون، اونم باز همه ملاک رو یا اکثر ملاک رو تأمین میکنه، که به نظر من دومیه. حالا تو این مثال خاص دومیه، ولی بحث فقهیه ها، این دیگه بحث اصولی نیست، ضابطه کلی نداره، باید مورد به مورد ببینیم لسان دلیل چه اقتضایی داره. اگر این مرجح به این شکل که گفتیم از بین بره، یعنی ما نتونیم اثبات بکنیم که بدل تمام مصلحت مبدل رو تأمین میکنه یا اکثرش رو، در این صورت دیگه این مرجح نیست، مگر من به مرجحات دیگه برگردیم، مثلا بگیم اهمیت و از این چیز. بیان دوم برای مرجح که اصلا این مرجح مستقل نباشه، بگیم این ترجیح ما لیس له بدل علی ما له بدل، اصلا مرجح مستقل نیست، این بر میگرده به یکی از همون مرجحات دیگر باب تزاهم. آیه صد برای اینم دو تا وجه ذکر میکنن که حالا این باشه انشالله اگر ما حالی داشتیم فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.